بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اجازه فرمایید که روز شنبه از من یه روایتی رو خدمتتون عرض بکنم، بعد بحث رو ادامه خواهیم داد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: کل عین باکیت یوم القیامه الا ثلاثه اعیان. میفرماد که هر چشمی در روز قیامت گریانه مگر سه تا چشم. یکیش اینه، این میخوام یه خورده توضیح بدم، ممکنه بقیهش بمونه برای جلسه دیگر. یکیش عین غزت ام محارم الله، چشمی هستش که از گناهان الهی، از گناهان خداوند، از محارم پروردگار در واقع خودش رو بپوشونه. یعنی تصاویری که حرام هستش براش پیش میاد، ولیکن این میبینه چون حرام هستش چشم خودش رو فرو میبنده، نگاه نمیکنه. حالا البته طرح این بحث یه آقای میگفت که دیگه این حرفا رو دیگه برای مؤمنین هم دیگه نباید زد. حالا برای اهل علم و طلاب و علما و دیگه چندین سال تو فضای حوزوی بودن و اینها، طرح این که انسان چشم خودش رو حفظ کنه شاید خیلی مثلا از یه جهت یا به برخی از سلیقه ها، ولی من میخوام به برخی از نکته ها توجه بدم که اونها ممکنه آسیب هایی برای ما باشه. حالا یکی از دوستانمون تو همین دادگاه ویژه روحانیت اینها هست، ایشون میگه که خیلی از اینایی که پرونده دارند اونجا تو این مسیر هستن، گام اولیهشون از فضای مشاوره ها شروع شده. این ما طلبه هستیم، روحانی هستیم، با مردم سر کار داریم، خصوصا اونهایی از ما که فرض کنید که با جنس مخالف سر کار دارن، با خانم ها سر کار دارن، جلسه درس برای اونها دارن، یا نمیدونم حوزه علمیه خواهران دارن، یا از این قبیل. از جمله جاهای لغزش برای ماها همین جاهاست. خیلی هم باید مراقب باشیم. گاهی اوقات میبینید افراد بسیار شایسته‌ای که سرمایه‌ای حساب میشن برای حوزه و امثال اینها، در چنین شرایطی دام سنگینی برایشون ایجاد میشه و جامعه از استفاده کردن اونها محروم میشه، هم خودشون دچار گرفتاری و سختی میشن. یه بند خدایی که باز از حالا کسانیست که با ایشون هشون نشون نداشتیم، این بند خدا الان در زندانه، حجر کردید و منتظره که حکمش بیاد. این از همین مشاوره شروع شده، مشاوره برای خانم ها. خیلی کسانی رو که با جنس مخالف سر کار دارن خیلی باید رعایت نکات شرعی رو بکنن. هیچ وقت در جای خلوت، جایی که احتمال داره یه وقتی رخنه‌ای در قلب پیدا بشه، در چنین بسترهایی شکل نگیره. من از ماجرای دیگه شنیدیم، دیگه شما میشنیدید، واقعا تعجب میکنه چطور شیطان رخنه میکنه، از چه راههایی، به چه ابزارهایی. برخی از بسترها هستش که برای متدینین دامه، در اینی که حقه ولی دامه. مثلا دروغ مصلحت آمیز، دروغ مصلحت آمیز حقه، ولی که یک دام عجیبیه. یعنی حدود و ثغورش که انسان رعایت نکنه، و اصلا یک اصل در اینجا این هستش که اصل اینه که اینجور نباشه، الا بعد از مطالعات زیاد ثابت بشه این معنا که مثلا مصلحت آمیزه و من تحت این قاعده میتونم عمل کنم، نه اینکه اصل اولیش از اون ور بشه. یعنی یه چنین فضایی رو ایجاد کنه، و الا دروغ مصلحت آمیز او رو از بین خواهد برد، یعنی چیزی برای او باقی نمیذاره اصلا. و هم دیگران دیگه نمیتونن روابط با او داشته باشن، چون نمیدونن این دروغش مسادامیزه، مسادامیز نیست، چی هست، بر چه اساسی، به چه مسئله لحاظ کرده، خودش، اعتبارش، همه چیز رو فرو میپاشه و از بین میبره. تو فضای طلبگی باز ادعا میکردش همین فضای ارتباط با جنس مخالف و خانم ها و این هاست. و بعد متاسفانه برخی که میرن جلوتر از این بحث، نمیدونم متعه و صیغه و خب این چیزها که روایات داریم، مگه شما منکر این بحث هستید، لعنت بر فلانی و فلانی و فلانی، اینها مثلا بهمان شده، بعد چند روایت خونده میشه، توجه کردید؟ مثلا اگه درس و کار و اینا هم نداشته باشه که خب فضای هنوز برش در واقع بسترها آماده هستش. خب اینا اولش خیلی یه آقایی که رسالت میفرمود، چون اینا عرض کردم دامهاییست برای چون این فضاهایی، میفرمود اگه راست میگی، واقعا میگی، چون شعر میگه و درسته، پس چرا مخفی میکنی؟ علنیش کن. یکی میگه من میخوام مثل حضرت علی باشم. آگه واقعا میخوای مثل حضرت علی باشی، علنی کن. چون وقتی مخفی کردی مجبوری هزار، وقتی مخفی که شد هزار تا مسئله داره پشتش، میخوای مخفی بمونه باید دروغ بگی، حالا دروغ مسخره‌آمیز اینجا میاد جلوه میده، ببین چه کارا باید بکنی. اولش خیلی چیز فرض کنید که راحت و آسان نشون میده، ولی بعد به تدریج انسان در دامهای بسیار سنگین گرفتار میشه. اینون غزت ام محارم الله، خب اصلا این طرحش برای ما اصلا بی‌معناست، ولی گاهی از اوقات میبینید شیطان کمین میکنه ها، شیطان کمین میکنه و چیزهایی انسان میشنوه که وقتی آدم میشنوه اصلا به شگفتی میاد این چجوری ممکنه، ولی وقتی فکر میکنه میره نه ممکنه، خیلی راحت هم ممکنه، تو جایی که نمیشه اینجا رو گفت ضبطم میشه. توجه کردی چیزهایی که آدم میشنوه تو همین فضاها متاسفانه. حالا این دوستمون که تو همین فضا دکتر ویران کار میکرد، من بهش یه توصیه کردم، گفت واقعا حرف درستی زدی، گفتم مواظب خودت و ایمان خودت باش، چرا چون افراد میان، اشخاص میان، با اسم چه خبره، این اون چی کارها اینها. و واقعا اتفاقا ما دیگه یه تحقیقاتی داشتیم، گفتیم که از این بعد اسم روی اسم اینا خط بزن، و بعد وقتی انسان زیاد اینا رو میشنوه اصلا فکر میکنه مثلا اینجوری نیست، افراد پاکیزه و پاک و متحر فراوانن در این قشر. یکی من در یکی از شهرستان‌ها بودم، من اونها رو جلسه پرسش پاسخ اینا می‌ذاشتیم، یکی زیمان شد که آه چرا اینقدر روحانیون نمیدونم کذا و کذا هستن، می‌خواست بگه این فاسد و کذا این حرفا. بهش گفتم فلانی الان در همین شهری که هستی چند طلبه داره؟ اگه نمیدونی من بهت بگم، نزدیک به 800 تا روحانی به طلبه داره. اونایی که تو ذهنته چند نفرن؟ 3 نفر 4 نفر. در حالی که در این مجموعه کسانی هستش که شما به راحتی میتونید قسم که میخواید بخورید به طهارت او قسم بخورید، اینو اصلا نگاه نمیکنن. توجه کردید؟ به علم او، به طهارت او، به پاکیزگی او، به تقوای او، به ایمان او میشه باید قسم خورد. ولی خب گاهی از اوقات میبینید که اونجور چیزها هم در میان ماها پیدا میشه که خب باید تدابیری اندیشید به پارایی کرد، ولی مراقبت های لازم رو داشته باشیم. میبینید انسان در خانه هستش، الان نمیدونم ابزارهای متعدد هست، انسان شیطان به بهانه‌های متعدد، همینی که اصلا فکر نمی‌کنی باشه، یک لحظه میبینی که فریب شیطان رو میخوره، مثلا با یک نگاه، با توجیهات متعدد، کذا این حرفا، این آرام آرام این دام باز میشه، سلب توفیقات عظیم میشه ها، شوخی بردار نیست. یعنی خصوصا برای کسی که طالب علم است و طالب کمالات است و میخواد بالاخره این مسیر الالله رو طی بکنه، گناه شوخی نیست ولو کوچیک باشه. یه کسی فرد عادی و معمولی است، اون بحثش جداست، ولی که کسی تو این فضا هست، شیطان در صدده که همین دامها رو برای انسان بیفکنه، برای چنین انسانی بیفکنه. لذا مراقبت های لازم رو داشته باشیم. اگر کسانی از ما نمیدونم اردوها، نمیدونم فرض کنید که عرض کردم حوزه علمیه خواهران یا چیزهایی از این دست، و بعضی وقت این متوجه اون فرض کنید که حساسیت‌هایی که خانواده انسان به خرج میده، اینا نعمت هستا. متوجه ها چی میگی تو؟ من اصلا مبرای از این حرف هستم، من دارم مثلا بیزه. حالا شما اگه کاری ضروری است انجام بدید با تمام رعایت همه شؤون، ولی این سرصداهای اینا رو نعمت آدم باید بدونه، توجه کردید؟ سرصداهای اینا رو باید نعمت بدونه، تجربه این اثبات کرده، اون مواردی رو که توجه کردید، مواردی رو که انس میبینه، انس کسانی رو دچار خط شدن دیدیم که مثلا فرض کنید که الان مورد تو خانمش سلمش بوده، اصلا اعتماد کامل داشته، میگفته تو دیگه بعد از معصومین تو هستی، توجه کردید؟ بعد از معصومین تو هستی. خب این همین شد که دیگه فرض کنید که الان منتظر حکمش هست، توجه کردید؟ این شده. خب اینا رو ما مراقب باشیم و مواظب باشیم. پس یکی از چیزهایی رو که باید مراقبت بکنیم، مراقبت از این رفتار هاست. و البته یکی دو تا مورد دیگه هم هستش، انشالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. برگردیم به بحث خودمون. بحثمون در ارتباط با طرح نظریه صدر المتعلهین راجع به وجود ذهنی بوده. صدر را بحثایی رو مطرح کرد و بعد آرام آرام رسید به اون تمثیلی که به نظرش تمثیل خیلی خوب در این زمینه است. تمثیل خیلی خوب در این زمینه است و اون مثال زدن صور ذهنی به صور مرآتی بود. یعنی نفس مثل آینه است و صور ذهنی مثل صور مرآتی هستش. آیا صور مرآتی در عین این که همونهایی که نشون میده هست، همونها نیست؟ صور ذهنی هم همینجوریه، در عین این که همونهایی که نشون میده هست ولی همونها نیست. شما آینه رو در برابر هر چیزی قرار بدید، همون نشون میده، در عین این که همون هست ولی همون نیست. صور ذهنی هم کاملا به همین شکله. این بحث رو که مطرح کرد، خودش احساس کرد ممکنه مخاطبینش گمان بکنن صدر المتعلهین گرایش به نظریه شبه پیدا کرده، چون این یک نظریه خیلی قدیمیه، گرایش به نظریه شبه پیدا کرده. ایشون میگه بابا بین نظریه من و نظریه شبه تفاوت جدی وجود داره و اون اینی که بر اساس نظریه در واقع شبه خود ماهیت ها فهم نمیشن، شبیه اونها فهم میشن، مشابه اونها فهم میشن. ماهیت اشیا در خارجه، اونی که در ذهنی یه چیز مشابه اونه، نه خود اون. من تعبیر دقیق ترش اینه، چون گول زننده است برخی از این تعبیرات، خود این ماهیت ها فهم نمیشن. صدرا میگه تفاوت ما با شبهیون در همین نکته هستش. ما میگیم ماهیت مرسله هر چیزی، مثلا انسان، میتواند نمونه های متعدد داشته باشه. یه وقتی نمونه مادی داره، یه وقتی نمونه مجرد عقلی داره، یه وقتی نمونه ذهنی داره. مثلا انسان یه وقتی نمونه خارجی تو عالم ماده داره، یه وقتی یک نمونه در عالم عقل داره، بازم انسانه، اینم که در خارج انسانه. یه وقتی یک نمونه در ذهن داره، اون نمونه‌ای که در ذهن داره همون کیف نفسانیه. پس انسان یه وقتی میتونه کیف نفسانی باشه، منطقه با توضیحاتی رو که باید همراهش کنیم، همین انسان میتونه کیف نفسانی باشه، بله. انسان میتونه جوهر مادی نامی کذا و کذا باشه، بله. انسان میتونه جوهر عقلی مجرد تام باشه، بله. یعنی ماهیت به لحاظ اون ارسال کلی طبیعیش، این بستر از نظر حکما فراهم هستش که تارتن در خارج باشه، تارتن تو ذهن باشه، عین او. یعنی خود ماهیت ها رو ما میفهمیم، نه مشابه اونا رو بفهمیم. پس فرق دیدگاه حکما با نظریه شبهیون کاملا واضحه. فکر نکنید ما این توضیحات دادیم گرایش به شبهیون، بله، شما میتونید یه توجیه بکنید، چنانچه خیلی از علما این رو میپسندن که اصلا نظریه شبهیون رو توجیه کنیم که منظورشون همین بوده. میخواستم بگم به نحو مفهومی تحقق داره، به نحو صورت مرآتی تحقق داره، نه اینکه مثلا میخواستن این دیدگاه رو نفی کنن که خود مصداق انسان اینجا میاد. چون وقتی حکما میگفتن بابا همونی که تو خارج میاد تو ذهن، اینا میخواستن با این درگیر بشن که بابا مفهومشون میاد تو ذهن. بعضی خواستن توجیه کنن که حرفش، بله، اگه این کارو بکنید حرف شبهیون رو تحلیل بردید به حرف ما، و حکما همینو میخوان بگن. حکما میخوان بگن فضای مفهومی، ولی خودش مفهوم میشه. اگر شبهیون میخوان بگن نه خودش مفهوم نمیشه، چیز مشابه ما فی الخارج در نفس ما شکل میگیره و ما از مشابهت میرسیم، خب این حرف درستی نیست، این همون قول شبهیونه. خب من ولا تظن، خیلی سریع میخونم، اینجا رو خوندیم، ولا تظن ان ما ذکرناه هو بعینه مذهب القائلین به شبه و المثال. فکر نکنید اون چیزی که ما گفتیم عیناً همون مذهب قائلان به شبه و مثال، از الفرق بین الطریقین، چون تفاوت بین این دو طریقه اینه که انهم زعموا ان الموجود من الانسان مثلا فی الخارج ماهیته و ذاته، موجود از انسان در خارج ماهیت و ذاتشه، و فی الذهن شبهه و مثاله، یعنی شبیهه مثاله. این که بعضی ها خواستن توجیه بکنن بگن منظورشون یعنی همین که مفهوم مصداق نیست، این کار خوبی است تا اگر واقعا منظورش این باشه که اشکال نداره، ولی قول شبهیون بنابر اون که محل نقد قرار میگیره اینه که شبه و مثالش یعنی شبیهشه دون ماهیت و ذاته. ولی که ما این اعتقاد نداریم، میگیم ذات خودش میاد، البته ذات خودش مفهوم میشه ها، و نحن نرى ان الماهیت الانسانیه و عینه الثابته محفوظتون. عرض کردم از این کلمه عینه الثابته که تصریح نداره، ولی یک نکته میشه استفاده کرد که صدر از عین ثابت داره یک تلقی خاص میکنه که همه جا ثابته، این ماهیت همه جا ثابته. و نحن نرى ان الماهیت الانسانیه و عینه الثابته محفوظتون فی کل المتنین، در هر دو متن اصل ماهیت انسانی محفوظه. منظورم کلیه طبیعیه، ارسال کلیه طبیعی اون چنان شدیده که انسان مجرد عقلی تام هم انسانه، انسان مادی هم انسانه، انسان مفهومی هم انسانه. الا بله محفوظتون فی کل المتنین لا حظ لها من الوجود به حسب نفسها، این همون کلیه طبیعی داره معرفی میکنه، هیچ حظی برای ماهیت انسانی از وجود به حسب ذاتش نیست. فی شیء من المشهدین، در هر یک از این دو مشهد خارج و ذهن، الا ما قررنا مفصل. این جمله جالبه، در خیلی این خیلی از بحث دیگه رو روشن میکنه که فضاش متوجه شه. الا ان لها نحو من الاتحاد مع نحو من الوجود او انها، الا اینکه برای ماهیتی که به لحاظ ذاتش بهره ای از وجود نداره، چنانچه بهره ای از عدم هم نداره، چنانچه بهره ای از وحدت نداره، چنانچه بهره ای از کثرت نداره، الا ان الله برای اون نحوی از اتحاد است. نحوی از اتحاد، اتحاد مثلا متصل ولا از این بالاتر، البته اتحاد به نحوی هستی تقییدی، من الاتحاد مع نحو من الوجود، با یه گونه از وجود اتحاد داره یا با انواع مختلف از وجود اتحاد داره. کل انسان مثلا، مثلا یک نمونه از ماهیت رو مثال بزنیم، انسان کل انسان مثلا، فان مفهومه یتحد، مفهوم انسان، مفهوم انسان گول نخوریم، یعنی همین ماهیت مرسل انسان، مفهوم بارها عرض کردم، هر جا مفهوم، مفهوم مثل معنا میمونه، مثل معلوم میمونه، مثل معقول میمونه، هر جا معلوم که دیدیم منظور نه اینه که همین تو ذهنه، که معلوم میتونه معلوم بالعرض باشه، معلوم به ذات باشه، مفهوم اینا همه همینجوری هم. یه وقتی منظور همون خارجه، باید قرائن رو توجه بکنیم. مراد از این فإن مفهومه یعنی همون کلی مرسلش، فإن مفهومه یتحد اما فی الخارج، چون نگید مفهوم از اونجاست که مفهومه، که اون که مفهوم از اونجاست که مفهومه که نمیتونه متحد به خارج بشه، که این قرینش همینجا کنارش هست، مفهوم از اونجاست که مفهومه که نمیتونه متحد به خارج بشه، پس منظور اون کلی طبیعیش مد نظره. فإن مفهومه یتحد اما فی الخارج، مفهومش یا متحد است در خارج، به نحو من الوجود، به گونه از وجود، یستغ علیه انه جوهران قابل للابعاد، میخواد بگه یعنی مادی، انسان مادی رو میخواد بگه. این سه مرحله میکنه، اونجا نگفت مشهدین یعنی خارج و ذهن، ولی خارج رو دو مرحله کرده، عقل و ماده. حالا مثلا مثال هم میتونست بگه، اگه اطوار دیگه هم باشه میتونست بگه، فإن مفهومه یتحد اما فی الخارج به نحو من الوجود یصدق علیه، که صدق میشه بر همین مفهوم انسان، همینی که متحد استش با این نحو از وجود، انه جوهران قابل یصدق علیه، یعنی مصداقشه، انه جوهران قابل للابعاد نام حساس مدرک للمعقولات. خب همین تعریفی که برای انسان معمولا میکنن. و به نحو آخر یستغ علیه انه جو، ولی به نحو دیگری از وجود متحد، یستغ علیه انه جوهر مفارق عقلی مسمى به روح القدس، این همون رب النو، این همون انسان عقلی، یستغ انه جوهر مفارق عقلی مسمى به روح القدس الا رأی افلاطون و من سبقه، یعنی همون بحث مثال و رب النو انسان. و اما فی الذهن فبه نحو آخر، چند جا از تعبیرات صدرا هستش که خیلی، یعنی اینجوری بگیم بهتر، رهزنی کمی زیاد داره. اونجا که یادتون هست بحث به تشکیک داشت، مسئله رو مثل تشکیک در وجود مطرح میکرد، ضعیفترین وجود رو کجا میبرد؟ تو ذهن میبرد. ولی بر اساس تحقیقاتی که خود صدرا این بحث رو مطرح کرده و انشاءالله تو جنبندی عرض خواهیم کرد، اونی که به عنوان وجود ذهنی است واقعا بهره‌ای از وجود اصلا نداره. توجه کردید؟ الان این تعبیرات هم این رهزنی ها رو داره. ان شاءالله عرض خواهم کرد که وجود ذهنی یک حیثیت از یک وجود خارجیه، خودش از سنخ وجود چیزی نداره. توجه کردید؟ مصداق وجود اصلا نیست، چون که اون ماهیتش هم مصداق اون ماهیت نیست. ان شاءالله عرض خواهیم کرد، این تو جنبندی تفکیک میکنیم، چیزی که در ذهن شکل میگیره کالو شکافیش میکنیم و اینا رو مطرح خواهیم کرد. ولی برخی از این تعبیرات صدرا این گرایش رو ایجاد میکنه، گرچه الان میتونیم تو تعبیرهای همینجا یه توجیهاتی مطرح بکنیم. و اما فی الذهن تا به نحو آخر، اما در ذهن، این نگاه کنید توجیهی که میخوایم بکنیم به چه شکله. چون این به نحو آخر از وجود، همون وجودی که مصداق کیف نفسانی هستش لحاظ کرده، میگه متحد با اون وجوده. ما تو دقت هایی که میکنیم یعنی حیثی از اون وجوده، نه اینکه ماهیت او باشه، به خاطر اینکه همین الان داره ماهیت کیف رو داره مطرح میکنه. حالا و اما فی الذهن، اما در ذهن، فبه نحو آخر یستقا علیه انه ارض نفسانی غیر قابل لقسمت و نسبه حال او ملکه، و به گونه در ذهن به گونه دیگر از وجود با گونه دیگر از وجود متحده، که صدق میکند بر همین انسان، بر همین انسانی که تو ذهن صدق میکنه چی؟ عرض است، عرض نفسانیه، غیر قابل قسمت و نسبت هست، حال هست یا ملکه، این کیف نفسانیه. پس سر رو بیاریم بالا یک سره بگیم انسان میتواند کیف نفسانی بشه، میتونه جوهر مادی بشه، میتونه جوهر مجرد باشه. فقط این فضای سطحیش رو نگاه بکنیم برای اینکه حرف صدر اینجا روشن بشه، ولی اون دقت‌ها رو در جای خودش باید مورد ملاحظه قرار بدیم. حالا حاجی در پایین داره بالعرض. بله، یعنی ماهیت متحد هستش با چی؟ با وجود تجرد عقلی، متحد است با وجود چی؟ با وجود مادی، متحد هستش با وجود در واقع وجودی که در ذهنه. الان بس آثار خودشو داره، توجه کردی؟ ماهیتی که در اونجا هستش آثار خودشو داره، لازم نیست اعراض داشته باشه. ماهیتی که در عالم مثلا مادتی آثار خودشو داره، ولی در ذهن هستش هیچ یک از اون آثار رو نداره، چون مفهوم اونا هستش. الان که الان اونجا نرسیدیم، چیزی نداریم اینجا، هیچی نگفتیم اینجا، فقط میخوام بگیم نگاه ایشون سر دالا میاره چی میگه. میگه آقا انسان کلیه مرسلش میتونه به گونه‌های متعدد تا جایی میتونه برسه که شما میتونی به این وجودی که این مفهوم انسان با او متحققه، به این بگی کیف نفسانی، به این در این حد هم میشود در واقع ماهیت انسان متحقق بشه. تحقیق و تفصیل، این تحقیق و تفصیل که در اینجا مطرح میشه در واقع همون بیان نیست که از صدر المتلی مشهوره، و اونم بحث اختلاف حملینه در حل مشکل وجود ذهنی. خب حالا ما برخی تذکرات رو الان عرض میکنیم، با این حال تو جنبندی هم باید به این بحث‌های توجهی داشته باشیم. از یه جهت شما میبینید که این تحقیق و تفصیل حرف بسیار مهمیه. این بحثی که این تحقیق و تفصیل رو داره مطرح میکنه، به حسب اختلاف حملین میخواد مسئله رو حل کنه، نیازی به بحثهای قبلی اصلا نداشته از یه جهتی. یعنی اگه بحثهای قبلی صدرا تا اینجا که میگم غیر از این تشبیه ها اینا رو ولش کنید، چون این تشبیه ها میتونه مقدمه این بحث باشه. اینا هم اگر نبود که مثلا به انشای نفس است یا مشاهده عن بعد، اینا هم اصلا نبود، همین بحث اختلاف حملین مطرح میگردی مسئله حل و فصل شده بود. ما چجوری باید اون بحث‌های قبلی رو با این بحث ارتباط بدیم؟ نکته‌های زیادی به ذهن میرسه که چجوری باید اینا به هم دیگه ارتباط برقرار کنن. اما در هر صورت الان میخواد مسئله اختلاف حملین رو مطرح بکنه. یک پرسش این هستش آیا بحث حل و فصل مشکلات وجود ذهنی با اختلاف حملین مال خود صدرا هست یا پیش از صدرا هم بوده؟ حضرت استاد آقای جوادی در رحیق مختوم جلد 4 صفحه 385 در اونجا با شاهد آوردن از کلام صدرا از شواهد ربوبیه در صفحه 154 میخوام بفرمان که اصل این در واقع راه حل مال دیگران بوده. یعنی پیش از صدرا هم سابقه داشته، چون در شواهد روی صدرا اینجوری میفرماد بعد از اینکه این بحثا رو مطرح کرده و اینها، میفرماد و لهذا اعتبر و فی شرائط التناقض وحدت اخرى من جمله الوحدات و اینها و هی وحدت الحمل، و به همین خاطر یعنی مثلا اشاره به همین بحث اختلاف حمله این میکنه، به همین خاطر آیون این حکما از سابق اعتبار کردن در شرایط تناقض یک وحدت دیگر را غیر از اون شرایط هشتگانه، یک شرط دیگر، یک وحدت دیگر شرط کردن که اون وحدت در حمل باشه. خب به این سبب جناب استاد جوادی میخوام بفرمان که پس معلوم میشود که پیش از صدرا این جواب بوده. من در تایید فرمایش استاد جوادی میخوام بگم یه عبارت روشنتر از این عبارتی که ایشون شاهد آورده، این شواهد ربوبیه، یه عبارت روشنتر از این وجود داره که ما میتونیم بگیم پیش از صدرا هم این راه حل بوده. و اون عبارت چیه؟ عبارت صدر متعلقین در صفحه 229 المسائل القدسیه است. در صفحه 229 در کتاب المسائل القدسیه ایشون اینجور میفرماد فی دفع الاشکال، این همین اشکال وجود ذهنی رو مطرح میکنه و بعد میگه فی دفع الاشکال علی منهج الجماهیر من الحکما، یعنی بر منهج جماهیر از حکما ما میخوام اشکال رو دفع کنم، و بعد همین راه حل رو میگه، این همین راه حل رو که الان میخوایم به عنوان اختلاف حمله این مطرح بکنیم همین بیان رو داره. خب این خیلی سریعه، نه نه استفادهش در رفع شبهه، استفادهش در رفع شبهه رو جناب از دوست آقای جوادی میخواستن با توجه به عبارتی که در شواهد ربوبیه هستش بگن خود صدرا معتقد قبله. من میخوام بگم یه عبارت صریح‌تر از صدرا داریم که ایشون میخواد مثلا بگه مال یعنی شبهه رو مطرح کرده، اشکال رو مطرح کرده، میگه حل این اشکال بر اساس نگاه جمهور از حکما اینه. حالا در هر صورت این خیلی سریع تره، چون اون بیانات اینجوری نیست، جواب میده تمام میکنه بعد میگه ولهذا اعتبرو در تناقض یک وحدت دیگه شرط کردن، یعنی اشکال رو مطرح میکنه در آثار دیگه، اشکال رو مطرح میکنه، جواب رو میده و بعد میگه و به خاطر همین اختلاف هم لین هستش که تو تناقض یک مسئله رو مطرح کردن. تو اون عبارت اینجوریه، ولی تو المسائل القدسیه چی میگه؟ خیلی عبارت ظاهرتر در این معنا میشه که اصلا این جواب مال دیگران هستش. نمیخوام بگم نص هستا، ولی خیلی ظاهره که ایشون میگه فی دفع الاشکال علی منهج الجماهیر من الحکما، جای دیگه وقتی ایشون اینو میگه اینو میگیم جوابی است که قدما مطرح کردن. اما نکته هایی وجود داره که آدم میتونه بگه واقعا این راه حل، راه حل خود صدرا هست و همین عبارت رو که از المسائل القدسیه داریم باید جوری دیگری معنا کرد. اولا همه جا صدرا این راه حل رو در مقابل راه حل دیگران قرار داده، یعنی اومده مشکلات رو که مطرح کرده انواع راه حل ها رو مطرح کرده و بعد اومده این راه حل رو در مقابل اون راه حل ها طرح کرده و با این راه حل مشکلات رو میگه برطرف شده. خب ظاهر این بحث این هستش که این رو مثلا کسی نگفته، این فرمایش خود ایشونه، علاوه بر این در بعضی از جا تصریح کرده که این طریقه ماست. مثلا در جلد 3 دیگه، من الان از قبل یاد داشت داشتم دیگه نگاه نکردم، فقط همینو خودم نوشتم، و بعضی موارد تصریح کرده که طریقه ماست، مثل جلد 3 اسفار صفحه 497 و مثل المسائل القدسیه صفحه 245 این بحث رو داره. خب در آثار دیگران هم که انسان میگرده میبینه به این شفافی این راه حل اصلا وجود نداره، مگر به نیش قلم. مثلا فرض کنید ما اون راه حلی که از ابن سینا هست که میگه جوهر یعنی اذا وجدت فی الخارج کذا، این در روح معنا به اینجا برمیگرده، ولی ظاهرا حالا با شما هم تتبع بکنید ظاهرا سابقه نداشته باشه طرح چنین جواب با چنین زوایایی از دیگران، مگر عرض کردم به نیش قلم مثلا ما چیزی بتونیم استفاده بکنیم. علاوه بر این پس از صدرا هم حکمای ما مثل حاجی سبزواری اصلا میگن این طریقه صدر المتعلقینه. مثلا در جلد 2 شرح منظومه صفحه 138 حاجی سبزواری میگه و هذه طریقه صدر المتعلقین قدس رو، اصلا این روش صدر المتعلقین برای حل مشکل یه چنین روشی هستش که مطرح کرده. با این حال کاری که صدرا در اسفار میکنم از یک جهتی قابل توجه است. یادتون هستش که از اول وقتی طریقه ایشون رو شروع کردیم ایشون میگه که وقتی ما میگیم نفس خودش منشأ این صورت هاست، همه اشکالات برطرف میشه و دیگران به این نکته توجه نکردن، یعنی با تمطراق وارد اون بحث ها میشه. ولی الان که اینجور که داره وارد میشه تحقیق و تفصیلان، اینقدر سفت نیست که توجه میفهمید چی میخوام بگم. یا مثلا حالا انواع ارتباط هایی که بین اون بحث ها و به این بحث میخواد برقرار بشه، یا میخواد بگه از کلمات گذشتگان گرچه این ادبیات نبوده ولی به راحتی میشد این بحث استفاده بشه، ولی اونی که اصلا از کلمات قبلی استفاده نمیشه اون بحثی که من قبلا گفتم و اونا هستی شناسی این اختلاف حملینه. یعنی چجور میشود که اشیا یه وقتی هویت مفهومی پیدا بکنن؟ این به لحاظ توضیحات هستی شناسانه که من میدم توضیحش روشن میشه، چون به انشاء نفسه، چون به فعالیت نفسه همونها، ولی در ساختار مفهومی شکل میگیره. حالا بازم در جنبندی ممکنه به این بحث بپردازیم، یه مقداری ارتباط این دوتا رو روشنتر بیان بکنیم، اون چرا که قبلا ایشون مطرح کرده با اون چرا که با ما... چون اگر ما اختلاف حملین رو جدی بگیریم اصلا نیازی به اون بحث ما نداریم. طبق هر تحلیل هستی شناسانه ای میخوایم مثلا ما میریم بالا و فرض کنیم در عالم عقل اینا رو میگیریم، یا نه مستقیم تجرید میکنیم میگیریم، طبق هر نظریه بگیم بر اساس نگاه اختلاف حملینی مسئله حل شده، یعنی مشکلات باب وجود ذهنی حل میشه، پس اون بحث های سابق چه تأثیری در این بحث داره؟ آیا خود اون بحث های سابق به تنهایی میتونه مشکل رو برطرف کنه؟ یه سوال. اگه این بحث اختلاف حملین رو مطرح نکردیم میتونه اون رو حل کنه؟ یا اونا داره پشتیبانی میکنه پاسخ اختلاف حملین را؟ همه اینها جای فکر و مطالعه داره. در هر صورت صدر متعلم تو اینجا بر اساس اختلاف حملین داره مسئله رو پیش میبره. اولین کاری که میکنه این دو تا حمل رو معرفی میکنه. دقایقی تو معرفی این دو تا حمل هستش من در تطبیق عرض میکنم. ولی به لحاظ اینکه دوستان میدونن، خب حمل ما دو جور داریم، حمل شایع صنایع داریم و حمل اولی ذاتی داریم. نکته خوبی در این لابلا مطرح شده که حالا عرض خواهم کرد. مثلا یکی از چیزهای خیلی خوبی که اینجا مطرح شده اینه که در اختلاف در حمل شایع صناعی که گاهی اوقات به عنوان حمل متعارف ازش یاد میشه، گاهی اوقات به عنوان حمل در واقع عرضی از او یاد میشه، پس اسمهای مختلفی داره، موضوع و محمول فقط وجودن متحدند. این خیلی مهمه، فقط وجودن متحدند. یعنی در حمل شایع دو تا شرط اساسی وجود داره، اختلاف مفهومی و اتحاد وجودی. اتحاد فقط در ناحیه وجود هست، منتها این وجودی که میگیم فقط وجود خارجی نیست، تا وجود خارجی وجود ذهنی فرقی نداره، پس این میشه حمل شایع. باز نکته هستش که عرض میکنم، مستاقم بگید، وجودن بگید، فقط مستاقم، مستقیم بگید، اشکالی نداره. خب و اما حمله اولی چیه؟ حمله اولی ذاتی این استش که اتحاد فقط وجودی نیست، بلکه بالاتر از او اتحاد چیه؟ مفهومیه. این معنیش چیه؟ خیلی تدقیق خوبی اینجا صورت گرفته. یعنی در حمله اولی اتحاد مفهومی وجود داره بالا، یعنی دیگه قطعا اتحاد وجودی هم هست، حالا یا بحث وجود ذهنی یا وجود خارجی فرق نداره، ولی ما غالبا غافل میشیم از این بحث. تا حمله اولی میشیم یعنی فکر میکنیم فقط تو فضای ذهنه. نه، انسان انسانه، تو خارج هم انسان انسانه، تو ذهنم انسان انسانه. در حمله اولی فقط اتحاد مفهومی نیستا، وقتی اتحاد مفهومی بشه که دیگه اتحاد بلازه وجود که دیگه رو شاخشه، خیلی واضحه که اینجوری باید باشه، یعنی هر چیزی خودش خودشه، این هم تو خارج هم تو ذهن همه جا هستش. بس بحث حمله اولی ذاتی رو باید ما این گونه بشناسیم. حالا من سریع میخونم که این مقدار وقتی که داریم این مقدار رو بتونیم پیش بریم. تحقیق و تفصیل، یه تحقیق و تفصیل. چرا میگه تفصیل؟ من اینجوری به ذهنم رسید، تحقیق اصل تحقیق قبلا اشاره کرده بود، یادتون هست که ایشون دقیقتون اخرى داشت توی یکی از تعبیر استفاده قبل، ولی اینجا تفصیل نداد، اینجا داره تفصیل میده مسئله رو. تحقیق و تفصیل، اعلم ان حمل شیء علی شیء و اتحاده معه و با تفصیلی است و اتحاده معه یتصور علی وجهین، حمل یک شی بر شی، حمل شی بر شی یعنی که همون اتحاد او اون شی با اون شی دوم به دو نحو متصور، احدهما الشائع الصناعی، یکی شائع صناعی، المسمى بالحمل المتعارف که نامیده میشه به حمل متعارف، این یکی دیگر از اسماشه. یه اسم دیگری داره که در آخر همین بند میگه یسمى حملا عرضیا، در مقابل حمل ذاتی. متعارف درست نیست؟ من فکر میکنم متعارف درسته، یعنی با از قصد گفتم اینا چون قبلا فکرش کرده بودم میگم. حالا از اینجور فکرهای ما خیلی اعتبار نداره الان در صورت، ولی متعارف فکر کنم درست باشه. شما میگه متعارف درسته؟ ما معمولا کسانی که متعارف میگفتن میگفتیم اشتباه میگن که. خب احد و هما اشیاء و صناعی المسمى بالهم، خب باید اثبات کنی البته، این صرف اینکه عرب هستی کافیه؟ این کافی نیست، چه بسا اینا که فارس هستن ادبیاتشون از اون عربا بهتره. توجه کردید؟ احد و هما اشیاء و صناعی المسمى بالهم، من به خودم بیشتر اعتماد دارم، متعارف بله. و هو عبارتان و هو عبارتان عن مجرد اتحاد الموضوع و المحمول وجودن. خب حمل متعارف یا حمل شایع صناعی، حالا چرا شایع صناعی میگن؟ روشن دیگه، گسترش داره در همه صنایع علوم و حرف ازش استفاده میشه. حمل متعارف است چون غالبا از این فضا استفاده میکنن. و هو عبارتون، این حمل شایع چه جور حملیه؟ عبارتون عن مجرده، من دو خط کشتم زیرش، عن مجرد اتحاد الموضوع و المحمول وجودن. یعنی یک نکته دیگه باید در بیارید و اونم اختلاف مفهومی. این وجودن رو نگید فقط خارج، توجه کردید؟ حتی ذهن هم مثلا وقتی میگیم الانسان و کلیون، اینجا هم همینه، حمل چیه؟ شایع هستش. و یرجع الی کون الموضوع، این تحلیلش داره میکنه، نگاه کنید، میگه که حمل شایع در واقع محتواش به این برمیگرده که موضوع از افراد محموله. یعنی چی؟ یعنی حمل شایع فرد سازه، مستاق سازه. اصلا این یک ملاکه، هر جا حمل دیدیم داره مستاق سازی میکنه، اونجا بحث چیه؟ حمل شایع هست. و یرجع الی کون الموضوع من افراد افراد که میگه بلاز این که محمول کلی باشه ها، ولی لازم نیست حتما اینجوری باشه، فردم بگه، یعنی بلاز مستاق، جای مستاق که مطرح بشه کافیه. حالا و یرجع الی کون الموضوع من افراد مفهوم المحمول سواء کان الحکم علی نفس مفهوم الموضوع کما فی القضیه. میگه حالا حمل شایع میتونه انواع تقسیمات داره، میگه حمل شایع میتونه قضیه طبیعیه باشه، میتونه قضیه میتونه جزء محصوره ها باشه، میتونه مهمل باشه، جزء مهملات باشه، فرق نداره، همشون حمل چی ان؟ شایع هستن. بستگی داره که موضوع چی باشه. سواء کان الحکم علی نفس مفهوم الموضوع کما فی القضیه طبیعیه، مثلا میگیم الانسان کذا، مثلا نوعون مثلا، او علا افرادهی کما فی الغذای المتعارف من المحصورات میفهمد، یا بر افراد موضوع باشه چنانچه در غذایای متعارفه از محصورات و غیر محصورات، غیر مثلا مهملات، در اونها هم همین جوریه، در وجه کل انسان کذا، یا اگر فرضون که مهمل باشه ولی روی افراد بره. و سوا انکانه، اینجا به یک تقسیم دیگر از حمل شایع اشاره داره، یه تقسیم دیگر از حمل شایع اینه که محمول، تازه این تقسیمی که مطرح کردیم به لحاظ چی بود؟ موضوع بود. این تقسیمی که الان مطرح میکنیم به لحاظ محموله. محمول یعنی محکوم به، میخواد ذاتی موضوع باشه یا عرضیش باشه؟ این ذاتش باشه یعنی واسطه در عروض نخواد، عرضی باشه یعنی واسطه در عروض بخواد. واسطه در عروض نخواد این دو جوره، یا ذاتی ایساغوجیه یا ذاتی باب برهانه. توجه کردید؟ میگه و سواء کان المحکوم به، یعنی محمول، ذاتیا للمحکوم علی، ذاتیا رو بگیرید هم ایساغوجی هم ذاتی با برهان. چرا این درس میکنم؟ به خاطر اینکه حمل یک ذاتی بر کل از نظر قوم حمل شایع حساب میشه، چون تساوی در مفهوم ندارن. حالا برخلاف اون چی که گاهی از اوقات نسبت داده میشه به علامه طباطبایی که حمل جزء ذات هم بر ذات چی حمله اولیه، من چون خیلی مطمئن نیستم، شاشیه علامه تو جلد دوم حاکی از نکته دیگری هستش. حالا و سواء کان المحکوم به ذاتیا للمحکوم علی و یقال له الحمل بالذات، پس یک تقسیم در حمل شایع اینه، یا حمل بالذات یا حمل بالعرض. حمل بالذات یعنی واسطه در عروض نمیخواد، او عرضی له، عرضی یعنی واسطه در چی میخواد؟ عروض میخواد. و یقال له الحمل بالعرض، مثل اینکه سفیدی سیاهی اینا رو حمل میکنیم و چیز دیگه. بعد ایشون میگه مواظب باش، این گفتیم حمل بالذات و حمل بالعرض، ولی همه رو میگیم حملا عرضیا در مقابل حمل ذاتی که ذاتی اولی باشه. پس یکی دیگر از اسامی حمل شایع صناعی چیه؟ حمل عرضیه. ولی این حمل عرضی رو قاطی نکنیم ما. گاهی اوقات محکوم به ممکنه ذاتی موضوع باشه، ولی بازم بگیم حمل عرضیه. این حمل ذاتی، این حمل اولیه ذاتی نیسته. و السلام علیکم و رحمت الله.
اما
تمیل می
ذهن خارجه میگه
اینجا
آره
فإن مفهومه
يتعلق
آیا
اما
خارج
و اما اینو اما خونید اینو اما خونید
آره هر دو بوده اما بخونید اما اما تو اینکه لج بکنیم درست بشه
پس
یا الان ویبون
گذاشته
حالا فإن مفهومه يتعلق
اما فی الخارج
اما فی الخارج تا بینه اینم قشنگ میشه
اون دیگه بعد اما جواب اگه
تا بینه همه من الوجود دیگه میشه
وقت باید اما
اینم و اما فی زن تا بینه همه این
آخر جای متعارف هم متعارف درسته ها
متعارف درسته
باب چیزه دیگه
لازم هم
تفاعل یا تفاعل
لازم دیگه
چرا چیز میکنی خودش
اگه لازم باشه متعارف بگیم
میگم دیگه لازم من به خاطر هم
نه حالا شما وقتی میگید تعارف یا تعارف دیگه درسته
مفعول نداره
مفعول نداره مشکل نداره خودش متعارف یعنی تعارف یتعارفو
یتعارفو یتعارفو
قبلش بعد که مکسور باشه
نه 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 مهم نیست نه شما یه خط اسم فاعل هست مفعول هر دو یکی واسه درسته
نه نه نه
من درش نمیدم
نه نه فاعل مفعول تفاوت مفعول بعضی از اسم فاعل ها اسم مفعول
من هی صحبت
جواب داده
تو شما منافی اشاره چون میگه تو هی
یه هیست به داد
ان
در الاوشن
را
اعتبار
و کنفت مزاره معلوم درست به این
این حمله
اول بعضی حمله اول فرینتشون
فاعلیه
مفرده چند شایی مفاعل در
درست در مزاره چی برون؟
بله
آقای حسن شما اسم فاعل را از مزاره معلوم درست به این مزاره معلوم درست
به این مزاره
معلوم
اصلا مهم نی اسم فاعل خوش را از
مزاره معلوم درست
نه نه هیچ فرق
باشه
اصلا
هم
یک
خواهی باشه 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 مزاره معلومه
اگه وجود را مایل خواهی
باشه
باشه
باشه باشه باشه باشه مزاره معلوم چیه؟
مزاره
نه ساختن اگه بعد باشه 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 باشه
بخاطر یک شخص وجود صدایی یک مادر به یک مادر واقع وجود ذهنی انسان داریم
که مقبول سانی خود همین وجود در ذهن هست
خب این یک ماهیت داره که مایل مایل نمایی
خب این که خاصیت همین مقبول سانی هست
نه انسان
چیزی علاوه بر این مقبول سانی هست و
نمیدونم
بگم همین مقبول سانی
هست واقعا یه حیث دیگریه خب این مراحل میگیم اون ماهیت بعد میگیم تحقق این ماهیت راجیکه این مایل میتونه تو خارج باشه میتونه تحقق داشته باشه تو ذهن از تحقق مفهومی این تحقق مفهومی انسان غیر از انسانه گرچه خیلی به هم نزدیکن
انسان که کلیه طبیعی سریان داره چه تو ماهیت خارجیه چه تو ماهیت ذهنیه
مفهوم میشه یک نحوه وجود داره یا نداره نه اون نحوه وجودی که داره که نفسانی میگیریم یعنی یک نحوه از
همون حیث همون ذهنی هست حیث همون کیف هست
حالا همون حیث همون کیف هست ولی باید یه فرقی بذاریم بین اون و بین خود انسان چون اون گره در با اون میخوره اون ماید مرسل کاری با کسی نداره راضی کردید ولی یک گرهی با اون وجوده داره میخوره اون گرهی که با اون داره میخوره ازش تبدیل به وجود ذهنی،
یعنی همین هویت علمه که داره اون انسانو نشون میده، اون ماهیت خارجی رو داره این معقول ثانیه
نشون میده. یک بحثی میگه چی؟ شما میگه انسان، ولی شما میگه این مفهومیه، این گره زدن او با کیف نفسانیه، این یک چیز دیگری غیر از اون ماهیت انسانه. خیلی وقت نظری میشه این نشه
چیزی نه غیر از ماهیت انسان، اونم غیر از اون ماهیته.
حالا ببینیم من تو کال باشه گفت این یکی هم دیره افتراجه گردی حالا من بعد
همین هر دو درباره ماهیت خارجی بزن.
نه چهار تا چیز ما تو ذهن داریم، دو تا تو خارج داریم.
خب میگم تو خارج هم سه تا داریم، پس اگه اینجوری بخواییم بگیم یعنی اون انسان مرسل از خارج و ذهنه. خب میگم اون ماهیت خارجی هم که بگیم ماهیت انسان میخوای
نگاه کنی، فرق سه چیز میخوای بگی که اون یه کرسی کلی مرسل اونجا داره.
خب همین اگه کلی مرسل داریم 5 تا میشه،
چه 5 تا میشه اونجوری میخوای بگی؟ بله یه 5 چیزی هم کلی مرسل آخه تو همینجا متغیر میشه دیگه، اون مرسل به ما و مرسلش میسازه با همین خصوصیت اینجایی دیگه، یه چیز مستقل نباید لحاظش کنی. اما اون لحاظ کنی خب بگو اونجا هیچ چیز اضافه است، اونجا هیچ چیز اضافه است.
خب میگم اینجا رو چرا میگید اونجا رو نمیگید؟
میخوام بگم انسان که اینجا داره کار ربطی به ارتباط با نفس نداره، که ارتباط با نفس یک شأن دیگریه.
اون انسانی هم که در خارج میگیم ربطی با تحقق خارجی نداره. خب میگم عین همین بیان که در ذهن میگید تو ناحیه خارج هم میتونه
بگه، اشکال نداره. چه چیزی اون ارتباط رو تضمین میکنه؟ همون وجوده.
وجوده
تمام شد. پس یه وجود داریم، یه ماهیت تمام شد.
درست.
دیگه چیز دیگری نداریم.
چون ماهیت غیر از این انسان مرسله.
غیر از این. برای یه انسان مرسل ما داریم، ولی تو خارج دو تا داریم. یه انسان مرسل این بالا بودش. بهش اونجا باش. تو خارج داریم یک وجود داریم، یک ماهیت.
درست.
تو ذهن ما حالا اون یه وجود که داریم و یک ماهیت کیف نفس داریم، اونو ولش کن. درسته؟
درسته.
یک کلی مرسل داریم که اونو کار نداریم، ولی یک نمونه اش رو داریم اینجا.
که همین وجود ذهنی است که
همین انسانه است، هیچ نگو. همین انسانه است. توجه کردی؟ همین انسانه است.
اینو غیر از اون
کردی.
بالا بود.
مفهوم انسان. درسته؟
اون بالا بود.
نه، بالایی که شامل حضور.
اگه بخوای شاملش کنی که اون ببین چجوری بین کلی مرسل با اون ماهیت انسان در خارج دو تا کردی. بس اینجا هم دو تا کن دیگه، چون یک نمونه از اون داره اینجا حاصل میشه.
نه، ماهیت انسانی نداری تو ذهن، این فقط موجود وجود ذهنی داری که داره از اون
مثلا یک نمونه داره اینجا.
های وجود ذهنی هست که داره از اون تفایی های
وجود ذهنی دیگه. شما چی همین انسان بگو انسان دیگه، چه عرف وجود ذهنی میزنه بگو انسان.
خب
اونجا انسان، اینجا انسان، اینجا انسان. خب این انسان اینجا چه ارتباطی با اون وجود کیف نفسانی داره؟ این یکی یعنی تحقق ذهنی که در قالب یک حیثی از اون کیف نفسانی
خب کدوم یک وجود ذهنی؟
مگه همین اینجا همین حیثه
تحقق در ذهن
هیچ بهره از تحقق نداره اصلا. ما اونجا دو تا وجود نداریم، یک وجود فقط داریم. خاصیت اون وجود نمایش چیز دیگر هست. ما حالا حکایت از چیز دیگر رو میایم تحلیل میکنیم. توجه که میایم تحلیل میکنیم میگیم یکیش خود ماهیت انسانه، یکیش ارتباط با، یعنی در حقیقت این جنبه حاکمیت رو با یه جوری تو اون یکی ببریم دیگه، یه کارش باید بکنیم، یه حیث اوست دیگه. جنبه ای که حیث اوست رو وقتی لازم میکنیم میگیم وجود ذهنی.
اصلا در حقیقت
تصامیت هم به ذهنم رسید که حالا یه داشت کردم که رو فکر کنم ببینم اینجا
عبارت
نشد و خلاف اینه دیگه. درسته؟ یه چیزی که یه مشکل درست میکنم.
دو تا ماهیت لحاظ کنیم؟
نه، میخوام ببینم دقیقا اون خاصیت انسان که داره خارج نشون میده این چیه؟
ماهیت یا
آره نسبتش با اون وجود و با اونها چه چیزی هست؟ این چی کار باید کرد؟ مثلا اونجا یه وجود داریم و یک ماهیت داریم که ماهیت کیف نفس باشه. درست.
این عبارت
خیلی
از این
توضیح
این عبارت
خیلی
از این توضیح بود دیگه. فهمید این عبارت دیگه.
انسان چند مدل تحقق میتونه بشه؟ یه جا میتونه بشه که یه نفسانی